بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. شب جمعه هست. در این شب رحمت و مغفرت الهی، شب عرض ادب و زیارت بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، السلام علی الحسین صلی الله علیک صلی الله علیک صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین، و همچنین اولین شب جمعه ماه ذی‌الحجه هستیم در دهه اول ذی‌الحجه که عبادات و نماز و روزه و استغفار طاعات الهی در این روزها و شبهای دهه اول ذی‌الحجه ثواب خاصی داره، و الفجر و لیال عشر و شفق و الوتر در برخی از تفاسیر و روایات به همون دهه اول ماه ذی‌الحجه تفسیر شده. همچنین در سوره مبارکه بقره که می‌فرماید وذکر الله فی ایام معدودات، عبادت کنید و به یاد بیارید خداوند متعال رو در روزهای معلوم و مشخص، همین دهه اول ذی‌الحجه مورد به اصطلاح توجه هست، و امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق طاعت خالصانه در این روزها و شبهای ارزشمند پنجشنبه اول این ماه شریف را پشت سر گذاشتیم قبول بشه روزه عزیزانی که توفیق داشتن پنجشنبه اول رو به عنوان صوم و دهر در این روزه های طولانی و بسیار گرمای هوا، خودش یه لطف خاص الهی است. انشالله از همه تون خداوند تبارک و تعالی قبول بفرماید و دعای سحری و دعای در حین افطارتون رو انشاءالله به لطف و کرم خودش مورد قبول قرار بده، که از این سرمایه عمر، عمر زود گذر، سرمایه‌ای که بسیار زمانش محدود هست، به قول علی علیه السلام این خطاب میکنه ظاهرا در یک زیارت قبرستانی یا در حین موعظه به اصحابش در شرح نهض البلاغه این چنین تذکر میده که این الذین بلغوا من الدنیا اقاصی الهمم، کجایند کسانی که نهایت همت خودشون رو برای این دنیا صرف کردن. و تناولت هم ایامن و ابتلغت هم اقواما، روزهای معدودی را دنیا اینها را در خودش سرگرم کرد، ولی سالیان سال اونها رو به کام خودش فرو برد. فسارو انباتن، مردند و رفتند. و فلقبور رفاتن، در قبرها پوسیده شدند. قد یعیسو اما خلفو و وقفو علاما اسلفو، اونسی که از خود گذاشتند و رفتند دیگه دستشون از اون کوتاهه، مایوسن دیگه به اون نمیرسن. خانه‌ای بوده، ویلایی بوده، پولی بوده، ماشینی بوده، باغی بوده، راغی بوده، هرچه، دیگه دست ما کوتاه و خرما بر نخیل شد. وقتی انسان غسل داده میشه و کفن میشه، در قبر میگذرن و خاک بهش روش میریزن، دیگه تمام. یعیسو اما خلفو، اونی که از خود جای گذاشتن دیگه مایوسن، دیگه بر نمی گردن. و وقفو علاما اسلفو، اما اعمال و اخلاق و رفتاری که فرستاده بودند اونجا مطلع میشن که تو چه کردی، چقدر عباداتت رو به موقع انجام دادی، چقدر حق خدا و حق حقوق خلق خدا رو رعایت کردی، چه اندازه تونستی با خداوند تبارک و تعالی خلوت کنی، نماز اول وقت بخونی، نمازهای واجبت رو، مستحبش رو، روزه های واجب، روزه های مستحب، و الان این روز اولین پنجشنبه ماه ذی‌الحجه گذشت، تمام شد. اونهایی که توفیق روزداری داشتن ثبت شد در پرونده اعمالشون، آغاز کردن این ماه ارزشمند را در این دهه اول ذی‌الحجه با روزداری، با روزه صوم و دهر، و خداوندم با فضل و رحمتش ده برابر ثواب میده. انگار کل این ده روز اول ذی‌الحجه رو شما روزه بودی. این است که ولی اونهایی که نه توفیق نداشتن سهلنگاری میکنن، به این واجبات و مستحبات بی توجهی میکنن، بالاخره هر دو میرند، هر دو میمیرند، اما این کجا و آن کجا؟ یکی در طول شبانه روز فرشته سمت راستش فعاله، فرشته سمت چپش بیکاره. این است که امیرالمومنین می‌فرماید قد یعیسوا اما خلفوا و وقفوا علی ما اسلفوا، اینا از اون چی که در این دنیا گذاشتند و رفتند دیگه مایوس شدند و رفتند به اون دنیای دیگر. و قفو علا ما اسلفو، مطلع شدند به اون چی که از پیش فرستاده بودند. ثم ردوا الی مولاهم الحق، برگشتند به سوی اون خدای حق خودشون. الا له الحکم، آگاه باشید، بیان علی علیه السلام است، الا له الحکم، فقط حکم و حاکمیت وقتی که از این دنیا رخت بربستیم فقط حکم مال خداست و هو اسرع الحاسبی و خداوند هم بناست به حساب کتاب برسه. در تحف العقول از حضرت علی علیه السلام در این رابطه باز جمله ای هست که می فرماید بعضی از انسانها شیطان اونها را با خدا کریم گفتن فریب میده، گلشون میزنه، گناهانی داره میگی بیای توبه بکن، تذکر بهشون داده میشه، میگه حالا خدا کریمه، حالا فعلا این کار را بعدن انجام. انگار از حضرت عزرائیل تعهد گرفته که 30-40 سال 50 سال با ایشون کار ندار. بابا از کجا معلوم؟ تو شاید این روز افتادی خوابیدی دیگه بیدار نشدی مردی، حقوقی اگر به گردنت هست. و نظام توبه از واجبات فوریه است، حقی اگر به گردنت هست از دیگران باید به سرعت و به عجله به سوی ادای حق انسان حرکت بکنه. امروز شرف شده بودم به قبرستان قوم نو و قبرستان ابو حسین که خب از جمله قبرستان هاییست که دیگه اونجا اموات دفن نمی کنن و به اصطلاح با تصویب شورای شهر و شهرداری از گردونه دفن اموات اینها خارج شده. یک قبرستان بسیار وسیعی هست. بزرگانی اونجا دفن شده، برادر مرحوم علامه طباطبایی، حکیم الهی اونجا دفن شده. شرف شده بودم به زیارت و عرض ادب به اینها. بزرگواری رو دیدم اونجا از بزرگان حوزه، مسئول قبرستان میگفت که این تقریبا هر هفته یکی دو سه بار میاد اینجا و میشینه بر سر بعضی از این قبرها، اشک میریزه، یه شاید راضی نباشه من اسم شریفشو ببرم از بزرگان و از قدمای حوزه هست و من از قبل هم به ایشون ارادت داشتم و ارادت هم امروز بیشتر شد. اشکهای او را من دیدم و صحبت نیم ساعته ای داشتم. با هم رفتیم به سر قبر مرحوم هاشمی از شاگردان برجسته مرحوم مجدزاده‌های ملکی تبریزی که رو سنگ قبرش اسمش هم نیست، فقط عکسش در کنار دیوار نزدیک قبرش. ظاهرا وصیتش همین بوده که این شعر حافظ رو بنویسن در سنگ قبرش: عاشق شوور نه روزی کار جهان سراید، ناگفته درس مقصود از کارگاه هستی. میگه در این عالم دنیا و عمر زود گذر عشق بورزید به خداوند متعال. عشق به حق داشته باشید، حق گفتن، حق را پذیرفتن، حق را شنیدن، تنفر از باطل، عشق به حق، عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرآید. یه روزی میرسه کار این جهان دیگه پروندهش پیچیده میشه. امروز در محضر سوره مبارکه طور جزء 27 خداوند متعال 5 قسم میخوره پشت سر هم. عمده قسم ها و مطالب بعدیش در هم پیچیده شدن نظام عالم هستی است. یه عاشق شو، میخوای در این دنیا توشه برداری از این دنیا، آبرومند بری به آخرت. همین که علی علیه السلام فرمود هر چی داری اینجا میگذری میری، اون چه اونجا باش مواجه هستی عملت هست و اخلاقت. و در این سوره مبارکه هم، در همین سوره مبارکه طور آیه 21، سرنوشت اهل جهنم و اهل بهشت را که بیان میکنه، در آیه 21 میفرماید کل امرئ بما کسب رهین. هر انسانی در گرو اعمالش هست، یعنی آثار و نتایج عمل از انسان جدا شدنی نیست. ولذا این ساعتی در اون سر اون قبرها زیارت اهل قبور خیلی ارزشمنده، عملا به انسان یاد آوری میکنه که این دنیا پایدار نیست، سریع الزوال هست و سریع انسان عمرش سپری میشه و به سوی یک زندگی ابدی با اعمال و اخلاق و رفتارمون میخواهیم قدم بگذاریم، به اون دنیای ابدی که ساختار خوشبختی و بدبختی، روسفیدی و روسیاهی، سعادت و شقاوت در گرو همون اعمال انسان. کلو امرئن بما کسب رهین، هر انسانی در گرو اعمال خودش هست. جلسه خوب و زیبایی بود بر سر قبر برادر مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم طباطبایی الهی، برادر بزرگتر بوده از نظر سنی از علامه طباطبایی. این بزرگوار که اونجا بود میفرمود یکی از شاگردهای ایشون نقل میکنه که من در منزل یه مقدار با خانواده درگیر شدم، بچه ها را نتونست کنترل کنه، من میخواستم بخوابم استراحت کنم، کنترلم از دستم رفت، گفتم چرا اینها رو نتونستی نگه داری من استراحت کنم، و به نوعی بد اخلاقی کردم، از خونه اومدم بیرون. یه گفتم حالا که اینطوری شد برم سفر تبریز، مرحوم الهی رو در تبریز زیارت کنم. ایشون نقل میکرد میگفت که این آقا میگه من رفتم تا در زدم و این همه راه طولانی طولانی 1000 کیلومتر از قم و لطیف میگفت از یک شهر دیگری از آمول حرکت کرده بود این آقا به تهران، از تهران به تبریز. میگفت تا در زدم ایشون در رو باز کرد، گفت که شما میخواهی درس ادب و اخلاق یاد بگیری، این چه اخلاقی برخوردی بود با خانوادت کردی؟ این است که برای انسانهای راه رفته شاید پرده ها کنار زده میشه و میفهمه، به نوعی بهش الهام میشه، ما نباید خودمون اهلش نیستیم این کار بکنیم. در حشرت میگه من برگشتم و از خانواده عذرخواهی کردم. این است که در محضر سوره مبارکه طور هستیم. در این سوره مبارکه عمده محور بحث و تذکر شدیدی که خداوند الهام میکنه به پیغمبر اسلام در این آیات تا به مردم ابلاغ بکنه، مسئله همون زندگی پس از مرگ و قیامت و وقوع قیامت، خصوصا عذاب شدیدی که انسان گرفتارش میشه در اثر فساد اعتقاد، فساد اخلاق و اعمال زشت و ناپسند. این است که در این بیان علی علیه السلام، اینو عرض بکنم بعد شروع کنیم در محضر این آیات شریفه نورانی قرآن باشیم. علی علیه السلام می فرماید یکی از عواملی که باعث میشه انسان مسئولیت پیدا بکنه از گناه و از فساد، اینه که انسان فریفته نشه به خدا، یعنی نگه که خدا کریم. آقا عبارت در تحف الوقول صفحه 150 ان من الاسمه ان لا تغتروا بالله، از جمله چیزهایی که باعث میشه انسان سیانت پیدا بکنه از گرفتار شدن به عذاب الهی، از اعمال و اخلاق و رفتاری که انسان رو جهنمی میکنه، این که ان لا تغتروا بالله، مغرور خدا، به خدا مغرور نشید، بی خود به خدا و آمرزش خدا طمع نکنید، خود را از عذاب الهی در ایمن قرار ندید. حساب کتاب داره خداوند متعال، عقل داده، وجدان داده، 124,000 پیغمبر فرستاده، کتب آسمانی، تورات و انجیل و زبور و صحف و قرآن مجید، این همه انبیای الهی را فرستاده، همه اینها در درون انسان هم چراغ نورافشان مثل وجدان انسان قرار داده، همه اینها فریاد میزنن عادل باش، راستگو باش، به کسی ظلم نکن، حق کسی را ضایع نکن، بدهکاری حق طلبکار را بده، نمیتوانی ازش عذرخواهی بکن، به همسایه ظلم نکن، به زن ظلم نکن، به بچه ظلم نکن، به پدر ظلم نکن، به مادر ظلم نکن، انصاف را رعایت کن. در هر صورت این جمله زیبایی است از امیرالمومنین، ان من الاسمه ان لا تغتروا بالله، از جمله چیزهایی که انسان رو صیانت میبخشه، حفظ میکنه، اینی که انسان مغرور نشه به خدا. هر غلطی میکنه میگه خدا کریمه، میگه بیا توبه بکن، میگه حالا میکنم خدا کریم. آقا از رحمت خدا مایوس نشو. بابا درسته خدا رحمت داره، ولی خدا غضبم داره، خدا غضبم داره، خدا جهنم داره. و انسانهایی که از نظر فکری، از نظر اخلاقی، از نظر رفتاری طوری زندگی میکنن که زیر پا میگذرن دستورات الهی و احکام الهی رو، همین امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید دارون لیس فیها رحمه، روز قیامت جهنم یک خانه ایست که رحمت الهی درش نیست. کیها اونجا میرن؟ متجاوزین به حق، کسانی که شرافت انسانی، صداقت انسانی، امانتداری انسانی رو زیر پا میگذارن. حالا با یه خدا کریم از شما این همه آیات، بریم به محضر آیات قرآن ببینید اینجا بعد از چند قسم خوردن خداوند میفرماید که حقیقت این است که عذاب خدای تو واقع خواهد شد. به پیغمبر میگه خدا کریم است، درست، اما اینا را هم باید انسان در همیشه در قلب خودش زنده نگه داره. چهار پنج قسم میخوره خداوند. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه طور، و طور، قسم به طور، به قول مرحوم علامه طباطبایی طور ولو به کوه گفت، به هر کوهی طور گفته میشه، اما منظور در اینجا همون طور سیناست، اون کوه مشخصی که در اونجا به محضر حضرت موسی وحی شد. تقریبا در 8-9 جای قرآن طور به معنای همون طور سینا منظوره. شناسنامه این سوره را مرحوم علامه طباطبایی همین میدونه، میفرماید که کسانی که عناد میکنن، سرکشی میکنن، به حق و حقیقت کفر و لجاجت نشون میدن، البته این مخصوص اونایی که کافرن رسمن معتقد به خدا نیستن، اختصاص به اون نداره، گرچه بل اونا مصداق کامل هستن، ولی کسی ممکنه ظاهرن لا اله الا الله میگه ولی منافقه، عملن داره کفر، کافر بودن خودشو نشون میده، ربا میخوره، رشوه میگیره، رشوه میده، خب این به نوعی همون کفره. والا یک درهم ربا پیغمبر اسلام میفرماید معادل 70 بار زنا کردن با محرم و مادر خود در داخل کعبه و مکه مکرمه هست، کعبه و بیت الله. کسی اگر اینا را بشنوه و بخونه و مطلع باشه و رباخاری بکنه، خب معلوم این عملا کافره، ولو لا اله الا الله زیاد میگه، ممکنه یه نمازی هم بکنه، این نفاق داره، این کفر درونی داره. این است که ولذا این سوره به شدت داره میترسونه اشخاصی که عملا حق و حقوق خدا و بندگان خدا را زیر پا میگذارن، که عذاب الهی در روز قیامت و قبر برای اونها آماده شده و با قسمهای شدید و غلیظ این آماده شدن این عذاب رو به اصطلاح یادآوری میکنه و میفرماید که بالاخره این عذاب از اونها به این سادگی جدا شدنی نیست. بعدم بخشی از مؤمنین و متقین اعمالشون رو مورد یادآوری قرار میده و طور، قسم به طور سینا و کتاب مستور و قسم به کتاب سطر سطر شده که به اصطلاح در ورقهای ظریف منبسط شده و نوشته شده، که منظور به قول علامه طباطبایی احتمالاتی داده شده ولی مناسبتر همین منظور تورات باشه که در اوراقی و رگهای ظریفی نوشته شده بود، احکام الهی دستورات الهی. قسم به تور، تور سینا، قسم به تورات و بیت المعمور، قسم به بیت معمور، مراد آیا مکه مکرمه هست که با عبادت آباد میشه یا نه منظور بیت معمور درست موازی این بیت الهی در آسمان چهارم یا آسمان اول موازی با این بیت در دنیا در آسمان، چنین بیتی که به قول علی علیه السلام روزانه 70,000 فرشته وارد میشن و در اون بیت معموری که موازی به اصطلاح این مکه مکرمه از خانه خداست اونجا عبادت میکنن، قسم به اون بیت معمور و سقف المرفوع، قسم به آسمان برافراشته شده و قسم به و البحر المسجور، قسم به دریا و اقیانوس هایی که مملو و از آتش و شعله‌ور شده از آتش در روز قیامت بالاخره اون نظام عالم به هم میخوره، آسمان شکافته میشه و کوها از جاشون ریشه‌کن میشن، به هوا پرتاب میشن، به هم میخورن، کل اهن المنفوش، مثل به اصطلاح اون پشم حلاجی شده میشن، به دریاها میریزن، پستی بلندی ها از بین میره، دیگه یه دره نیست، تپه‌ای نیست، نظام و چرخه این به اصطلاح مدارات به فلک ها و ستاره ها، ثوابت و سیاره همه به هم میخوره و ستاره ها خاموش میشن، به زمین میریزن، از مدار خودشون خارج میشن، دیگه این آسمان دیگه آسمانی نمونده، زمینی نمونده، بالاخره همه چی به هم میریزه، عمر دنیا تمام شده. خداوند میخواد بفرماید اون خدایی که نظام را به وجود آورده بود حالا این نظام را به هم میزنه، آخرت میخواد برپا بشه. این قسم ها برای چیه؟ قسم به طور سینا، قسم به تورات و قسم به قرآن، قسم به کعبه، قسم به بیت معمور، قسم به آسمان برافراشته، قسم به این دریاهای پهناور این چنینی که پر از شعله های آتش های شعله ور میشن در روز قیامت. خب قسم برای چه هست؟ این عذاب ربک لواقع. حقیقت این هست که عذاب رب تو، نمیگه این عذاب الله، چون کفار و منافقین اذیت میکردن، خصوصا کفار و مشرکین به پیامبر میگفتن تو ساحری، تو مجنونی، تو کاهنی، تو شاعری، تو کذابی، از این حرفها. میخواد بگه که به این حرفها اینها که میگن تو را تکذیب میکنن، میگن قیامتی در کار نیست، اینها خصوصا قیامت را اینا زیاد این کار میکردن و الا اصل خدا را قبول میکردن که بالاخره آن عالم هستی آفریننده ای داره. اما عزا اگر چنان سه قیامت پذیرفته نشه، توحید و اینها هیچ ارزشی نداره. این است که بیش از تقریبا 2000 آیه برای زندگی پس از مرگ و بحث معاد در قرآن مطرحه و تأثیرگذار جدی در اخلاق و رفتار انسان مسئله اعتقاد و ایمان و یقین به قیامت هست. بعد از این 4-5 قسم خوردن، قسم میخوند چیه؟ برای چه قسم خورده؟ این عذاب ربک، عذاب پروردگار تو. میخواد به نوعی به پیامبر اسلام یک به اصطلاح قلب نازنینش رو آرامش بهش بده که نگران نباش، این که اینها اینقدر به شما توهین میکنن و استهزات میکنن، بدان که عذاب رب تو لواقع، البته قطعا واقع خواهد شد. ما له من دافع، هیچ قدرتی نمیتونه از وقوع این روز انتقام خدا از این ستمگران و زیر پا گذاران حق و حقیقت رو خداوند این عذابش اینها را خواهد گرفت. در سوره مبارکه تحریم هست که یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، روز قیامت یه روزی است که خداوند پیغمبر و کسانی که با ایمان زندگی کردن اونها را خار نمی کنه، خفیف نمی کنه، بلکه خفت و خاری و بدبختی و تیر روزی مال کسانی است که در این دنیا به سخره گرفتند حق و حقیقت را، زیر پا گذاشتند صداقت و امانتداری رو. یه چنین روزی در پیش هست. اون وقت این روز چیه؟ یوم تمور و سما و مورن و تسیر و جبال و سیرن، روزی که آسمان به حرکت در میاد، سریعا به جریان در میاد، یعنی ثبات و لنگر عالم هستی به اذن الهی، به فرمان الهی به هم میخوره، همه چی از مدار خودشون خارج میشن و تسیر الجبال و سیرن، کوها ریشه‌کن میشن و در هوا پرتاب میشن. اون وقت آسمان شکافته میشه، ستاره ها متلاشی میشن و پراکنده میشن. در سوره مبارکه این فطار هست که از سماون فطرت، زمانی که آسمان شکافته میشه، و از کواکبون تطرت، زمانی که ستاره ها پراکنده میشن. بالاخره یوم نطف سماء کطی سجل للکتب و سماوات و مطویات و بیمینه، تومار آسمان ها و زمین ها با قدرت بی نهایت الهی در هم پیچیده میشه. این هست که در این چنین روزی انسان هایی که در اعتقادشون، در اخلاق و رفتارشون حق و عدل و انصاف رو زیر پا گذاشتن، فویل یومئذ للمکذبین، ویل و عذاب و سخط و غضب الهی واقع میشه برای کسانی که حق رو تکذیب کردن، منکر حق شدن، لجاجت کردن. الذین هم فی خوض یلغبون، عرض کردم اینجا این منظور از مکذبین فقط اونها نیستن که یه دسته مثلا کافر و بت پرست و مشرک بودن، نه، ممکنه کسی ولو ظاهرا مسلمانه اما یک انسان عنود و لجوج و خبیثی هست، با کسی اختلاف پیدا بکنه میدونه که طرف مقابل حقه، عناد میکنه، این مکذبه، این اصلا ایمان نداره، ولو من و شما اون را مسلمان میدونیم، به اصطلاح سجاده زیراندازی داره و تسبیح به دست، ذکر در لب، نه، این هم یه نوعی مکذبه، عملا کافره. فویلون یوم ایزندل مکذبی الذین هم فی خوض یلغبون، اونایی که در باطل فرو می روند، بازیچه قرار می دن حق و عدل و انصاف رو، اگر تذکر بهشون بدی مسخره می کنند. یوم یدعون الی نار جهنم دعا، روز قیامت، روزی که اینها در وسط آتش جهنم پرتاب می شوند. اونجاست که خداوند متعال به اینها و فرشتگان الهی به اینها میگن که این همون آتشی است که شما قبول نداشتید. هر وقت به شما گفته می شود آقا از روز حساب بترسا، چرا ارث مردم رو می خوری؟ چرا حق همسایه را میخوری؟ چرا دل دزدی میکنی؟ چرا پارتی بازی میکنی؟ چرا رشوه میگیری؟ چرا رشوه میدی؟ چرا پست و ریاستی که به دست آوردی بازی میکنی با خون مردم، جان مردم، مال مردم، امنیت مردم، حق حقوق مردم؟ ما به عنوان یک مسئول باید کاری بکنی که مردم در آرامش زندگی کنن، حق هر زی حقی بهش برسه. نمیتونی؟ خب برو کنار، کسی دیگه بیاد. پس حالا که این کار را نمی کنه، معلوم میشه تو ایمان به آخرت و عذاب و کتاب حساب کتاب الهی ایمان نداری. وقتی چنین شد، خب مدت این چنین آدمی حالا میمونه در این دنیا، به قول خداوند متعال در باطل خودش رو مشغول میکنه، وقتی مرد سرنوشتش اینه، پرتاب میشه به طرف جهنم، به زور میگیرنش به سمت جهنم. گفته میشه بله این همون نتیجه حساب کتابه، هر چه بهت در دنیا گفتن نپذیرفتی. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، این همون آتشی است که شما عملا نمیپذیرفتی. اون وقت به پیامبر یا به کسانی که به شما کی از اون دنیا آمده، نگاهی آدم میشنوه، اون وقت این بعد از 4-5 قسم خوردن که می فرماید عذاب پروردگار تو قطعا واقع شد، خدایی که با قدرت بی نهایت خودش آسمان ها را خلق کرده، دریاها را خلق کرده، دنیا را خلق کرده، زمین ها و آسمان ها را خلق کرده، این کوههای سر به فلک کشیده را خلق کرده، این همه دریاها، این همه صحراها، این همه گیاهان، این همه حیوانات، نباتات، این همه مخلوقاتی که خلق کرده، همون خدا قدرت داره دوباره انسان را پس از مرگ زنده کنه و بگه خب ببینم چه کردی با امانت من. مگه نگفته بودم من این امانت را به آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردم نپذیرفت، ولی تو انسان پذیرفتی، با اون عقلت، با اون وجدانت، با این کتاب های آسمانی چه کردی؟ خیانت کردی. حالا که خیانت کردی باید در این جهنم بسوزی. اسلوها، وارد بشید به این عذاب، به این آتش. باید بسوزید در اینجا. فصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، چه صبر بکنید چه نکنید مساوی است. این که خدا کریمی خدا رحیمی، نه، این اینا هم آیات الهی است، حساب کتاب داره. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. تو این زبان به شما دادن که همش تو دروغ بگی. قدرت فکر و اندیشیدن داده شده که کلا سر این اون بگذاری. به علی علیه السلام عرض کردن معاویه خیلی آدم سیاس و زرنگ و هوشیاریست. فرمود نه، چون اون ایمان نداره، حق و باطل رو به هم قاطی میکنه. هر جا که میبینه به نفعش حق گفتن حق میگه، هر جا میگه به نفعش میبینه باطل گفتن باطل حرف میزنه. اگر نبود این که این عالم محضر خداست، اگر نبود که اهل قدر و مکر و حیله‌گر در عذاب الهی گرفتارن، اگر این مسائل نبود، من زرنگترین و سیاست مدارترین آدم ها بودم. لکنتو ادهن ناز. ولذا بیدار باشیم، هوشیار باشیم، امانتدار باشیم، راستگو باشیم، اخلاق با فضیلت را در خودمون زنده کنیم، صبور باشیم، حلیم باشیم، باگذشت باشیم، فداکار باشیم، راستگو باشیم، یک رو باشیم، دلرحم باشیم، اهل عفو و گذشت باشیم. اینا اخلاق فضائل قرآنی و انسانی و اسلامی این هاست. رذایل را از خودمون ریشه‌کن بکنیم، عجول نباشیم، بی‌پروا و بی‌حیا نباشیم، به کسی حتی کی نکنیم، آبروی کسی را نبریم، مال کسی را نخوریم، آبروی کسی را نبریم، توهین به کسی نکنیم. اون چی که دوست داریم دیگران با ما برخورد بکنن، با دیگران هم ما همون برخورد را بکنیم. اینها یک فضیلت ها و رذیلت هاست که نتیجهش در عالم آخرت برای انسان خودش رو روشن میکنه. ما یقین داشته باشیم بد اخلاقی، بد رفتاری، قلب دیگری را شکستن، حق دیگری را خوردن، انسان را یه راست ره سپار میکنه به درک و به جهنم الهی. نگیم با انشالله توبه میکنیم. کی؟ این بیان علی علیه السلام فرمود که ان من الاسمت ان لا تغتروا بالله. یکی از عوامل مهم صیانت شما و حفظ شدن شما این است که به خدا مغرور نشوید، طمع بیهوده به خدا نبندید، از عذاب الهی خود را در امن و امان احساس نکنید. نه، این همین خداست، این کلام خداست. به پیامبر فرمود که ان عذاب ربک لواقع. بعد از چندین قسم خوردن میگه تو که رحمتن للعالمین هستی، من تو را فرستادم به عنوان رحمتن للعالمین، به اینا بگو ان عذاب ربک لواقع، عذاب پروردگار تو البته 100% واقع خواهد شد. ما له من دافع، هیچ کسی نمیتونه در برابر قدرت الهی بیسته و جلو این عذاب رو بگیره. عذاب مالکیه، مال انسانهایی که
ادب را رعایت نمی کنن، اخلاق را رعایت نمی کنن، حلال حرام را رعایت نمی کنن، حق خدا و بندگان خدا رو رعایت نمی کنن. اسلوها، وارد شید به این آتش که با غضب الهی روشن شده. فصبرو اولا تصبرو، خودتون میدونید صبر بکنید، داد بزنید یا نه ساکت باشید، باید بسوزید. سوا اون علیکم، برای شما مساویه، چه صبر بکنید نکنید باید بسوزید. سرنوشت شما این سنین هست، انما تجرون ما کنتم تعملون. و اون سه که عمل کردید جزا و کیفر اون رو دارید میکشید، چیزی ما از خودمون اضافه نکردیم. انما تجرون ما کنتم تعملون. بعد شروع میکنه آیات بعدی از انسانهای متقی حرف میزنه، با تقوا. معنای تقوا چی؟ از امام صادق علیه السلام میپرسن. تقوا اون است که خداوند تو را در حال گناه نبیند، گناه که پیش میاد حیا کنی از خداوند متعال، حلال حرام را رعایت کنی، زمینه فراهمه که آبروی کسی را ببری ولی از خدا بترسی، مال کسی را بخوری ولی از خدا بترسی، میتونی دروغ بگی ولی از خدا بترسی. نگی این تقواست، حق خدا و بندگان خدا را رعایت کنی، زحمت کسی رو ضایع نکنی، اعتماد دیگران را که بهت کردن، قرض دادن، خیانت نکن، بده بهش، دیر نده. حالا مشکلی پیش اومده نمیتونی بدی، نهایت درجه عذرخواهی بکن، بگو نمیتونم الان، مشکل این سنین پیش آمده. اونم وجدانه، نه اینکه اذیتش بکن. حق بندگان خدا خیلی مهمه، ولی از جمله جاهایی که نماز رو باید فعلا به تأخیر بیاندازی این است که اگر کسی اومده دم در وقت ادای دین و ادای قرض رسیده، زنگ زده، نماز اول وقت هم هست، شما میخوای بگی الله اکبر، شروع کنی به نماز ظهر، اون اومده طلبش میخواد، حق نداری شروع کنی به نماز، برو اول اون حق بنده خدا را بپرداز. این سنینه، این تقواست. اگر کسی اینا را رعایت بکنه، ان المتقین فی جنات و نعیم، انسان‌های با تقوا در بستان‌ها، در باغ‌ها، در کنار درخت‌های سر به فلک کشیده و نعیم انواع نعمت ها، فاکهین بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم، خوشحالن، در شادمان هستن بر برابر اونزی که خداوندشون بهشون عنایت فرموده و از عذاب جحیم اونها را نجات داده. کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، بخورید، بیاشامید، مبارا باد بر شما. بما کنتم تعملون، تون عمل کردید، عمل صالح کردید، تا میرسه آیه مبارکه 21 آخرش، کل امرئ بما کسب رهین، هر انسانی در گرو اعمال خودش هست، عمل انسان از انسان جدا نمیشه. یعنی عمل انسان آثارش و نتیجهش از انسان جدا نمیشه، خیر باشه خیر، شر باشه شر. امیدواریم خداوند متعال به برکت این روزهای عزیز توفیق تهذیب نفس، توفیق اصلاح نفس، توفیق توبه و استغفار به همه ما انشاءالله عنایت بفرماید. روز عرفه در پیش هست و روز عید قربان و بعدش روز عید قدیر خم، روزهای بسیار عزیزی رو ما در پیش داریم. در باره روز عرفه خصوصا یادتون باشه که آماده باشید برای توبه، برای دعا کردن. حتی اگر در روز عرفه کسی بخواد روزه بگیره، ببینی که اگر روزه بگیره ضعف پیدا میکنه، حال دعا پیدا نمیکنه، نه بهتره که روزه نگیره و خودش رو به دعا و توبه و راز و نیاز و خصوصا دعاهایی که از ابا عبدالله الحسین علیه السلام یا از امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه، انشاءالله خدا توفیق دعا و توبه و استغفار به هممون عنایت بفرماید. خدایا به آبروی حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، حضرت هاجر، حضرت موسی و عیسی و خصوصا حضرت محمد مصطفی و اهل بیتش توفیق توبه و استغفار در این روزهایی که ایام حج و ذی‌الحجه است به ما عنایت بفرما. پروردگارا گناهان ما، گناهان پدر و مادر ما، ذوی الحقوق ما، اساتید ما را ببخش و بیاموز. سرور ما، عزیز زهرا، امام زمان ما، هر کجا تشریف دارن از همه بلاها او را حفظ و حراست بفرما. سلام ما را به محضرش برسان. قلب نازنینش را از اعمال اخلاق و رفتار ما راضی بفرما و در ظهورش تعجیل عنایت بفرما. پروردگارا شر دشمنان اسلام مسلمین رو از افغانستان، از یمن، از سوریه، از عراق، خودت با قدرت بی نهایت خودت برطرف بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.